شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم
اللهم زينا بزينة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم ألبسنا بخلعة القرآن اللهم شرفنا بشرافة القرآن
با تو گر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان ای بشر یاد خدا آرامش دل می دهد دردمندان را بود درمان دوا قرآن میخوان. در محضر قرآن بودیم، تلاوت سوره های مبارکی دخان و قدر رو با نوای استاد پرهیزگار شنیدیم. انشالله که همه ما در پناه قرآن باشیم. ساعت 10 دقیقه بامداد اولین روز از فروردین ماه 1403 هست و البته حدود 6 ساعت و 26 دقیقه تا آغاز سال تحویل و سال 1403 باقی مانده. بهترین ها رو در این لحظات باقی مانده سال 402 از خدا براتون خواستاریم و از خدا میخواییم در آستانه سال جدید به مردم کشور عزیزمون کمک کنه، دستی به سر و گوش زندگیشون بکشه، دردهاشون رو درمان باشه و دلهایشان را از همیشه شادتر بکنه. دعوت میکنم در این لحظه از شما همراهان عزیز شبکه رادیویی معارف شنونده برنامه همسایه باشید با موضوع گفتگو با شخصیت‌های فرهنگی، علمی و مذهبی.
تحصیلات من هم از ابتدا تا انتها در مدرسه حقانی بود که زیر نظر شهید قدوسی و شهید بهشتی اداره می شد.
پدرم در خطه آذربایجان روشنواف کردن و مادرم هم از طایفه میلانی های تبریز.
بعد از پایان دوره خدمت سربازی مجددن در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی تحصیل کردم.
همسایه سایت به سرم مستدام با لطفت همیشه زخم مرا التیام داد.
همسایه، گفتگو با شخصیت‌های برجسته فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
سلام به شما هموطنان خوبم، مهمانان عزیز ماه خدا، خوش آمدید به برنامه همسایه. امیدواریم که خداوند متعال اعمال و طاعت ها و بندگی های ما و شما رو در ماه مبارک رمضان به درگاه خودش قبول بکنه. امروز هم در خدمت یک مهمان عزیز هستیم که شما شنوندگان گرامی کم و بیش با صدایشون آشنا هستید، ولی خب امروز میخوایم گپ و گفتی با این عزیز داشته باشیم در برنامه همسایه. جناب حجت الاسلام والمسلمین روح الله راسل از کارشناسان عزیز رادیو معارف و از اعضای فعال جامعه قرآنی کشور. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت دارم خدمت جناب عالی، همه زحمتکشان در رادیو معارف و شنوندگان عزیز در خدمتون هست.
بزرگوارید، خیلی خوش آمدید. جناب آقای راسل، من الان می‌خواستم یه جستجو بکنم در اینترنت از سوابق حضرت عالی چیزی به دستم بیاد، دیدم که یه دانشمند غربی هم داریم، هم فامیل شماست، نسبتی دارید با هم؟ برتراند راسل. گفتم شاید نسبتی دارید با شما.
نه، ما نسبتی نداریم، این از ریشه رسول عربیه.
خب
ما به صدا داستان فامیلیمون هم اینجوره که مرحوم پدرمون و مرحوم پدر بزرگمون هر دو از مبارزین زمان شاه بودن و از یاریگران شهید سیدعلی اندرزگو. سیدعلی اندرزگو مبارز بزرگی بود، شاه هم خیلی دنبالش میگشت، دستگاه ساواک، و این پدر و پسر، یعنی پدر بزرگ و پدر ما، برای اینکه راحت شناسایی نشن به روش خود مرحوم اندرزگو عمل میکردن. ایشون خیلی فامیلی عوض میکرد، اینا هم فامیلی عوض میکردن. پدر بزرگ ما فامیلیشو گذاشته بود بغدادی که مثلا ساواک فکر کنه که ایشون عراقی هست.
خب
پدرمونم گذاشته بودن راسل که اینا رهزن بود دیگه برای ساواک اون موقع، تا اینکه دیگه انقلاب شد و این مون دیگه
دیگه
بالاخره باقی موند. ولی همیشه همه جا میگفتیم که این از رسول عربیه، خلاصه اون راسله، ما راسلی
راسلی داره. خیلی خوب، حالا گفتم با این شوخی و مزاح آغاز بکنم، ولی بیشتر منظورم این بود که همین علت نام خانوادگی شما رو بدونید که چی بوده. خیلی خوب، عرض کنم حضورتون که فعالیت‌های قرآنی رو از کی شروع کردید آقای راسل؟
من به لطف پروردگار از همون قبل از دوره دبستان که وارد بشیم، مادرمون زحمت میکشید، قرآن یادمون میداد، حفظ سوره های کوچیک قرآن رو داشتیم. وارد دبستان شدیم، برادر بزرگترم جلسات قرآن میرفت و قرآن بلد بود، معلم قرآن بود، تجوید قرآن، قرائت قرآن، ترتیل قرآن، ایشون با ما کار میکرد و دیگه برنامه قرائت قرآن صبحگاه تو مدارس از همون دبستان، راهنمایی، دبیرستان همیشه داشتن.
عبدالباسط میخوندیم؟
واقعش اینه که تو بین قاری ها من عبدالباسط کار کردم، خوندم، منشاوی همینجور، شهات انور شاید بیش از همه کار کردم، خیلی علاقه داشتم و از قاری های دیگه محمد اللیسی، تنتاوی، خیلی قاری ها، این قاری های مصری، حکیم عمران، بیشتر شهات میخوندیم.
شهات.
بله بله بله. ولی سبکای دیگه کار کردیم تا اینکه دیگه دوره دبیرستان به طور جدیتر جلسات قرائت قرآن شرکت کردم از محضر جناب استاد محمد فربین، از اساتید خوب و اخلاقی قرآنی خیلی استفاده کردم در زمینه هم تجوید هم صوت و لحن، از محضر جناب استاد حسن ربیعیان که اینجا نام هر دو رو بزرگ می شمارم و از هر دو سپاسگزاری می کنم، خیلی زحمت کشیدن در زمینه صوت و لحن، تجوید، قرائت خیلی استفاده کردیم. گاهی جلسات مرحوم استاد علی اربابی شرکت داشتم. به هر حال بحث قرائت رو به این شکل پیش بردیم به لطف پروردگار.
خب الحمدلله.
الحمدلله.
من یادم رفت بپرسم که متولد چه سالی هستی، در کجا؟
خواهش می‌کنم، من دوم دی 57 تهران به دنیا اومدم.
تهران به دنیا اومدم. الان کجا زندگی می‌کنی؟
سال‌هاست قمیم دیگه، از سال 82 من به لطف پروردگار به عنایت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دیگه قومم.
چرا اومدین قوم؟
واقعیش اینه که
تحصیل و اینها بود؟
نه، جریانش اینه که ما دانشگاهمون که تهران تموم شد، من مهندسی صنایع خوندم دانشگاه و بعد از اتمام تحصیل
مهندسی صنایع.
بله بله.
خب
و البته تو اون دوره تحصیل دانشگاه از علاقه که به قرآن داشتم و لطفی که خدا بهم داشت، از همون سال 76 که من وارد دانشگاه شدم تدریس قرآن شروع کردم در مساجد، کانونهای فرهنگی، مهد قرآن در تهران و مدارس، راهنمایی دبیرستان، راهنمایی تیزهوشان علامه حلی تهران اولین سال تدریسم اونجا بود و بعدم دبیرستانهای تهران و عمدتاً هم تدریسم قرآن بود.
خب
دیگه سالهای اواخر تحصیلمون تو رشته مهندسی صنایع به مناسبت رشتمون و پروژه‌های درسی مراکز صنعتی می‌رفتیم، پروژه‌هایی هم انجام دادم من تو صنعت.
حالا می‌پرسم ازت. خب.
بله بله. یکیش یادمه که تو سایپا بود به مناسبت یکی از درس‌ها. بله. و این مراکز صنعتی رو می‌رفتیم می‌دیدیم، دیگه تقریباً هم نزدیک به این بودش که ما تو صنعت مشغول بشیم. تا اینکه
حالا از علاقتون بپرسم چی شد رفتی سراغ رشته صنایع؟
رشته صنایع رشته در واقع برنامه‌ریزی و مدیریته. یه جورایی ذاتی انگار این تو وجودم بود، علاقه‌مندی به برنامه‌ریزی. بعدنم که الحمدلله اومدیم حوزه، تو بخش‌های مختلف تو برنامه ریزی به حوزه کمک دادیم.
خیلی خوب.
و طرح‌های مختلفی من نوشتم، طرح‌های مختلف قرآنی هم نوشتم هم اجرا کردم که حالا اونا هم در ادامه انشالله یه وقتی عرض بکنیم.
خوب.
تو همون زمان دانشگاه که درس می‌خوندیم، خب سال 76 ورود ما به دانشگاه اصلا یک فضای خاص سیاسی تو جامعه حاکم بود.
بله.
اصلا سال 76 خیلی بحثای متنوع فکری خیلی مفصل و اعتقادی.
بله.
حتی تو روزنامه ها خیلی فضای عجیبی بود. خیلی علاقه من بودم ببینم که حرف درست چیه، حق با کیه. شروع کردیم به مطالعه کردن از افراد مختلف. من از خیلی ها مطالعه کردم که شاید الان اگر بگم بعضی از شنوندگان تعجب بکنن، که از نویسنده‌های غربی گرفته، از جان استوارت میل رساله درباره آزادی شما بگیرید،
متفکرین مثلا
تا به اسرام راسل، به اصطلاح نظرات شهید مطهری درباره راسل و افکارش، علامه جعفری هم آخه یک کتابی داره در مورد نقد افکار راسل، تا برسیم به روشنفکرهای داخلی و علما اندیشمندان، از استاد محمد رضا حکیمی بگیرید تا علامه جوادی تا علامه مطهری، خیلی وسیع افراد مختلفی رو مطالعه کردم.
موضوع مطالعاتون چی بود؟ دنبال چی بودی؟
واقعش اینه که اون سوالاتی که اون سالها مطرح می‌شد در مورد اصل اسلام، در مورد آزادی و حدود آزادی، اینا بحثای داغی بود اون موقع. نگاه شریعت به سیاست، رابطه شریعت و حکومت، که یادم همون موقع صدا و سیما برنامه های خوبی رو شروع کرد تحت عنوان برنامه گستره شریعت. برنامه خوبی بود، جز مشتری های همیشه گیش بودیم. مناظره بود، بحثای داغ، و واقعا اونجا می نشستیم، واقعا دنبال حقیقت بودیم، ببینیم حق با کیه، طرف شخص خاصی نبودیم. تا اینکه بالاخره تو دل این مطالعه ها و تو دل این افکار سنجی ها اصطلاحاً رسیدم خودم به جایگاه رفیعی که مرحوم علامه شهید مطهری داره، که انشاءالله روح شاد باشه در این ایام و اوقات. شهید مطهری رو من اینگونه یافتم، اینطوری نبود که توصیه کسی به ما باشه که برید مطهری بخونید، ما مطهری رو پیداش کردیم تو بین این همه نظرات، دیدیم واقعا یه کس دیگه متفاوته. واقعا متفاوت. و آثار شهید مطهری هم من رو حساب سیر مطالعاتی هایی که حالا تعریف شده بود نخوندم، همینطوری سوال محور میرفتم سراغ کتاب های ایشون. مثلا آزادی از منظر شهید مطهری، کتاب آزادی معنویشو میگرفتیم میخوندیم، درباره انقلاب اسلامی، درباره جمهوری اسلامی، حجاب از منظر دین، مسئله اخلاق جنسی از منظر دین، که اینا خب تو همه این زمینه ها شهید مطهری مطلب داره. حماسه حسینی شهید مطهری که واقعا برام کتاب ویژه‌ای بود، چون هم تحریفات عاشورا رو اشاره میکرد که اتفاق افتاده بود اون موقع، الان که دیگه خب الحمدلله مدعاها و منبری های ما اهل مطالعه تحقیق، و در انتهاش هم روزه های راستی که ایشون میخوند و واقعا انسان میگریست. واقعش اینه که حالا فرمودید چی شد از تهران اومدی به قم، اون کتابی که خیلی رو من اثر گذاشت اون اواخر کتاب آزادی معنوی ایشون بود، که ایشون بحث هجرت و جهاد اونجا مطرح کرده بود. در مورد هجرت ایشون گفته بودن که گاهی ممکنه پدر مادر کسایی باشن که دین خودشون، آیین خودشون خوب باشه، ولی توی جایی زندگی بکنن که نگران باشن بچه ها تربیت دینی پیدا میکنن یا نه. لذا من این نگرانی رو داشتم تو تهران واقعا. که تهران اون موقع سال 82 حدودن، که آیا واقعا میتونم اینجا یه تربیت دینی داشته باشم برای فرزند خودم. فرزند خودم هم همون سال 82 به دنیا اومد، اولین فرزندمون. و بعد بررسی و یه چند سفری که به قم داشتم، کتاب آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری هم خونده بودم، کتاب جهاد ایشون هم خونده بودم. اینا کتابایی بود که نشون میداد چطور یک فقیه از دین و منابع دین استنباط میکنه. خیلی برام جذاب شد، با اینکه خیلی نگاهی به این نداشتم که طلبه بشم، واقعشو بگم. حتی قوم که آمدم همون سال 82 بود دیگه، به این نیت اومدیم، به این نیت که در یک جایی بیایم که بتونیم دین و آیین خودمون رو خوب حفظ بکنیم، بچه‌هایی تربیت بکنیم که اینها بچه‌هایی باشن با تربیت دینی، با این نگاه. هجرت کردم از تهران به قم. قمم که آمدم ابتدا دنبال همین بودم که تو رشته خودم برم یه کاری انجام بدم. اتفاقا یه جایی رفتیم یه صحبت مقدماتی هم کردیم که بریم تو صنعت دام و طیور، خلاصه اونجا مشغول کار بشیم تو قم. و همون روزا مصادف بود با ثبت نام حوزه که اون موقع تو صندوق پست مینداختن. بله، اون موقع اینجوری
دفترچه باید میگرفتیم،
خلاصه اونم انداختیم تو صندوق پست با یه ناامیدی که حالا ببینیم چی میشه، یه وقت شاید ما طلبه هم شدیم مثلا. که دیگه خلاصه عنایت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود که ما از ایشون زندگی در قم رو میخواستیم، ولی ایشون حیات طیبه رو به ما عنایت کردند و وارد حوزه شدیم. و امسال هم همون فرزند اولم که عرض کردم، خلاصه با مدرک دیپلم ایشون هم وارد حوزه شد و بعد الحمدلله
خدا حفظشون کنه انشالله، ایشون هم مانند پدر بزرگوارشون در مسیر قرآن و اطاعت باشن
انشاءالله.
یه رفت و برگشت داشته باشیم به اتاق فرمان و گفتگومون رو با جناب حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل ادامه بدیم.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان.
میرسد به گوش جان
ممنونیم از این که همچنان شنونده برنامه همسایه هستید از رادیو معارف و در آخرین پنجشنبه ماه رمضان همچنان با این برنامه در خدمت شما هستیم. ممنونیم از این که در روزهای گذشته هم با ما همراهی کردید و نظر خودتون رو درباره برنامه همسایه به ما اعلام کردید. لطفاً درباره برنامه امروز هم نظرتون رو به 30553 و 30162 سامانه پیامکی رادیو معارف و دومی هم سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما به ما اعلام بکنید. مهمان عزیز ما جناب حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل هستند که قسمتی از زندگیشون رو به اتفاق شنیدیم و حالا بپردازیم به فعالیت‌های قرآنی ایشون. گفتند که به هر حال علاقه‌ای که پیدا کردن بیشتر خانوادگی بود و حالا به هر حال فعالیت‌هایی که داشتن در دوران کودکی و بعدش هم نوجوانی و جوانی تا اینکه هجرت کردن به شهر مقدس قم و خب حالا ببینیم از اینجا به بعد چه اتفاقاتی افتاد در زندگی ایشون به خصوص در حوزه قرآنی. از کی با رادیو معارف همکاریتون آغاز شده؟
خواهش می‌کنم. از سال 92 بود که دوستان تو رادیو قرآن اول محبت داشتند و یه چند تا برنامه کارشناسی گاهی اوقات تلفنی و اینها با اونها داشتیم. بعد دیگه از سال 94 بود که عزیزان تو رادیو معارف محبت داشتند. اولین برنامه‌ای که من اینجا داشتم سال 94 و 95 300 برنامه بود در زمینه حفظ موضوعی قرآن. اسم برنامه بود که زندگی با قرآن.
زندگی با قرآن
برنامه خیلی خوبی بود. یادمه بعدنم یک حالا یه بار یا چند بار شاید بازپخش شد، مورد استقبال قرار گرفته بود به لطف پروردگار. کتابچه ای بود حفظ 300 موضوع در حوزه‌های اعتقادی، اخلاقی، فقهی، سیاسی از منظر قرآن کریم. کتابچه فاخری که سالها اوقاف ازش مسابقات هم برگزار میکرد و الحمدلله خیلی از مردم ما هم حفظ کردن. و اون موقع ایده دادن آیه محمدی خدا حفظش کنه، گفتن آقا بیا این کتابو کار بکنیم.
آقا جواد محمدی.
جواد محمدی.
آقا جواد محمدی مجری رادیو معارف. خب
خلاصه ایشون برنامه رو درس گرفتند و برنامه خیلی خوبی بود. هم روش حفظ آیه رو میگفتیم، در مورد اون موضوع ارتباطش با آیه گفتگویی میکردیم، چند تا نکته از نکات اون آیه رو میگفتیم و تشویق میکردیم مخاطبین که حفظ بکنن. این اولین برنامه بود. برنامه دیگه برنامه ضیافت بود که چند تا ماه مبارک توفیق شد این برنامه رو داشتیم. برنامه روی کردش قرآن و نهج البلاغه بود تو امان. و برنامه تسبیح بود، برنامه سحرگاهی که اونم 316 تا یادم برنامه شد که قبل اذان صبح پخش میشد. اون قطعاتی که خونده میشد یه گزیده ای از اون دو صفحه‌ای که قبل اذان صبح قرائت میکرد قاری، یه گزیده ای از آیات رو بیان میکردیم. برنامه به رنگ خدا بود.
بله.
و یه چند تا برنامه دیگه حالا اسم علاوه‌ای حدوداً یادم 850 تا برنامه با رادیو معارف الحمدلله توفیق داشتیم تو زمینه قرآن. همه هم الحمدلله تو این زمینه بود.
خب خدا رو شد. پس باید بگیم که از اتوالی حافظ کل هستید، درسته؟
حفظ قرآن من از همون سالهای دبیرستان شروع کردم و تا ابتدای حوزه ادامه پیدا کرد الحمدلله. بله. و الحمدلله رب العالمین این نعمت خدا هم به حقیر عنایت کرد، هم الحمدلله همین فرزندمون هم که طلبه شد به لطف پروردگار، ایشون هم یه سال قبل حوزه الحمدلله حفظ انجام داد و وارد حوزه شد. بله الحمدلله تاج افتخار حفظ قرآن رو خداوند بر سر ما گذاشت و چند هزار مربی حفظ قرآن در سالهای 94 تا 97 این هم از توفیقات بود. از سطح کشور می اومدن قم آموزش می دیدن. یکی از سرفصلهای درساشون رو هم حقیر ارائه می کردم. حدوداً اون جماعتی که حقیر توفیق داشتم خدمتشون باشم فکر میکنم بیش از 3000 نفر بودن که از سطح 30 استان کشور آمدند و دوره گذروندن برای اینکه مربی حفظ قرآن باشن. بله.
پس حفظ قرآن هم یک دوره تربیت مربی داره که بله شیوه ها و اینها آموزش داده بشه.
بله بله الحمدلله.
شما خودتون چجوری به سمت حفظ کشیده شدید؟ حالا چون تو هم عالم قرائت قرآن و اینها بودید بعدش تصمیم گرفتید بیاد حفظ؟
بله بله و اصلا واقعا حفظ قرآن یه افتخار بزرگی است، به این معنا که اولا خب روایت نبوی داریم، ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب، اگر چیزی از قرآن تو سینه نداشته باشیم حضرت فرمودند مثل خانه ویران است. گفتیم این خانه دل رو باید آباد کرد. یکی از چیزهایی که خیلی اثرگذار بود، حالا پرسیدی چی شد به این سمت رفتی، جلد 2 که